بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ان شاء الله جلسه 13 دروس في البلاغه رو شروع میکنیم. در بحث تعریف باللام به اونجا رسیدیم، صفحه 64. میفرماید که تعریف بلام یعتی لعهد امور، این که یک چیزی معرفه بشه، این معرفه به الف لام می آید به خاطر یکی از موارد زیر. اولی اشاره است به اون چیزی که قبلا در کلام گذشته. مثلا در فارسی میگیم که دوستی داشتم، آن دوست خیلی باوقار بود. این دوستی نکر است، ولی وقتی که میگم آن دوست، این دیگه معرف است، چون یه بار دیگه گفتم، یعنی همونی که من داشتم دیگه. یا مثلا دوستی داشتم که 20 سال با او رفاقت کرده بودم، یک روز او به منزل ما آمد. او اینجا دیگه معرفه میشه، یعنی همونی که دیگه 20 سال با هم رفت آمد داشتیم. مثلا اینطوری اینجا هم همینطوره. در این آیه شریفه که مثال زده میفرماید ارسلنا الى فرعون رسولا، به سوی فرعون ما پیامبری رو فرستادیم، رسولی رو فرستادیم. اینجا نکره است. دوباره میفرماید که اسیان کرد فرعون اون رسول را، یعنی سرپیچی کرد از دستور همون. این دومی دیگه معرفه است. میگیم چطور شد اینجا معرفه شد؟ میگیم چون یه بار بحثش شده، میخواد بگه همونی که ما فرستادیم تقریبا دیگه معرفه شد دیگه، یعنی دیگه الان رسول از حالت نکره بودن در آمده. چرا؟ کدام رسول؟ اون رسولی که ما او رو به سوی فرعون فرستادیم. خب رسولی که به سوی فرعون فرستادیم یکی بیشتر نیست که، این میشه معرفه دیگه. میفرماید اشاره به معهود، الاشاره تو الى معهود تقدم ذکره فی الکلام صراحتن، اشاره به معهود. معهود از عهد میاد، عهد یعنی شناخت، معهود یعنی شناخته شده. الف و لام اشاره به شی یا شخص شناخته شده ای دارد که گذشته است ذکر آن در کلام به صراحت، یعنی یه بار اسمش برده شده. حالا این الف و لام اشاره میکنه به همون و نامیده میشود لام، و تسمى اللام بلام العهد صریح، نامیده میشود لام. و الحالت هذه، یعنی در این حال، یعنی در این حال که یه بار قبلا بحثش شده، نامیده میشود بلام عهد صریح. لام عهد یعنی لام شناخت، لام معرفه. چرا میگه صریح؟ چون به صراحت اسمش در جمله ذکر شده. آیه شریف فرمود همان گونه که فرستادیم به سوی فرعون پیامبری را، پس سرپیچی کرد یا اسیان کرد فرعون از اون پیامبر. دومی هم همینه، منتها الاشاره الى معهود تقدم ذکره، منتها اون بالا بود که صراحتن، اینجا هست تلویحن، یعنی اشارتن. گاهی به صراحت اسمش گفته شده، گاهی به اشاره گفته شده. خب و تسمى بلام العهد الکنایی، این رو لام عهد کنایی بهش میگن. اون لام عهد صریح بود، این با کنایه و اشاره است. مثل این آیه شریفه که از زبان حضرت مریم نقل شده که عرض میکنه رب اینی وضعتها انسا، خدای این بچه من دختره، در حالی که بنا بود که بچه او تو ذهنش اینطوری بود که پسر باشه، یعنی مادر حضرت مریم، نه خود حضرت مریم. یعنی مادر حضرت مریم نذر کرده بود که فرزندش خادم بیت المقدس باشه. خب پسر معمولا خادم میشد دیگه، دختر خادم نمیشد. تو ذهنش بود، یعنی نذرش این بود که خدا پسری به او بده که خدمتگزار بیت المقدس بشه. اون وقت وقتی که به دنیا آمد دید عجب، این دختره که عرض میکنه رب به اینی وضعتها انسا، من این بچه رو دختر متولد کردم، و لیس الذکر کل انسا، و پسر مثل دختر نیست. یعنی بالاخره با هم فرق دارن، این کارهایی انجام میده، او دیگر کارهای دیگه ای داره. خب حالا اینجا از ذکر که الف لام سرش آمده، این کجای آیه قبل آمده؟ آیات قبلی که بررسی کنیم در صفحه 65 داره که قبلا اینطوری گفت اینی نظر تو لکه مافی بطنی محررا، من نظر کردم آنچه که، یعنی اون جنینی که در شکم من هست، که این آزاد باشه. یعنی در راه خدا آزاد باشه، یعنی آزاد از کارهای دیگه باشه، من کهش کاری ندم، او وقتش خالی باشه برای خدمت بیت المقدس. خب الان اینجا ما یعنی اون فرزند، پس صحبت فرزند هست، منتها فرزند اعم از این است که مذکر باشد و مؤنث باشد. اینجا هم که میگه لیس الذکر، میگیم این الف و لامش اهل ذکریه. میگیم کجا ذکر شده؟ میگیم همین ما دیگه، فرزندی که. میگیم آخه فرزندی که ممکنه مذکر باشه مؤنث باشه، میگه بله اعم دیگه، ولی بالاخره او تو ذهنش فرزند مذکر بوده و منظورش از ما فرزند مذکر بوده. یعنی که نه به جای ما گفته باشه که فرزند ذکوری که من دارم آزاد باشه. دوباره این از ذکر هم که الف لام داره اشاره به همونی است که او نذر کرده که آزاد باشه، پس درست میشه دیگه. میفرماید حیثو، خط آخر رو میخونم، حیثو ان اللام داخلته، ان اللام داخلته على اسم لیس، لامی که داخل شده بر اسم لیس که همون از ذکر باشه که الف و لام الان داره، ذکر به معنای فرزند مذکر، فرزند پسر. این الف و لام اشاره دارد، ان اللام داخله اشارتون الى ما سبق ذکره تلویحا فی قوله تعالی، اشاره می کند با آن چیزی که ذکر آن گذشته، منتها به صورت تلویحی. اونجا نگفته که پسر، ولی گفته که آنچه که در به اصطلاح من دارم، یعنی اون جنینی که من دارم. خب این طبیعتاً نظرش چون پسر بوده، این ذکر اشاره به اونجا میکنه. فإن لفظة ما و إن کانت تأم الذکور والإناث، لفظ ما اگرچه تأم یعنی فرا میگیرد، اما یعنی فرا گرفت، اما یأم و امن مثل مد یمد و مدن، فرا میگیرد. این تأم فاعل شیعه است، برمیگرده به لفظه. این لفظه فرا میگیرد ذکور و اناث را، ولی لکن تحریر، این که گفت محررا یعنی آزاد بشه، و آزاد شدن منظور چیه؟ و هو ان یعتق الولد لخدمت بیت المقدس، و اون این است که آزاد گردیده بشه فرزند، یعنی وقتش خالی باشه، از هر جهت رها باشه و در خدمت و بخواد برای خدمت بیت المقدس به اصطلاح در نظر گرفته بشه. لکن التحریر انما کان للذکور، آزاد بودن برای پسرها بوده نه برای دخترها. یعنی رسم نبوده که کسی دخترش رو برای بیت المقدس بیاره و اونجا خدمت گذار باشه. البته چون این نذر کرده بود مادر مریم و زن عمران، وقتی که دید دختر هست دیگه نذرش رو زیر پا نذاشت، گفت نداره همین دختر حالا خادمه باشه در بیت المقدس. و حضرت مریم در بیت المقدس به عبادت می پرداخت و اونجا به اصطلاح خدمت می کرد. و حضرت زکریا هم که اونجا بود و بالاخره زیر نظر حضرت زکریا علیه السلام تربیت شد و به اون مقامی که باید برسه رسید. خب اینم تلویحی شد، یکی تصریحی یکی تلویحی. سوم، الف و لام اشاره کند به معهود، یعنی به یک امر شناخته شده ای. الاشاره الی معهود، الف و لام اشاره می کند به یک معهودی. لم یتقدم ذکره، قبلا ذکرش نگذشته. لکنه حاضر عند المخاطب حسن، خب ولی اون شخص حاضر است در نزد مخاطب. این دیگه نکره نمیشه که معرفه میشه دیگه، حسن یعنی میبینتش. مثل اینکه شخصی از امام صادق میپرسه که من مسائل شرعیمو از کی بپرسم، حضرت میفرماید علیک به هازل جالس، بر تو باد به این شخصی که اینجا نشسته. الجالس، الجالس الف و لام داره، علیک به هازل جالس. این الف و لام که داره معرفه است. این معرفش از کجا اومد؟ به خاطر اینکه روبروی من هست، میبینمش دیگه. وقتی که میبینمش دیگه این خودش دیدن من او رو معرفه میکنه. مثل اینکه یه وقت میگه که مردی پیش من آمد، خب این نکره است. دوستی پیش من آمده، نکره است. ولی اگر نه، یه مردی الان حاضره، دیگه نمیگم مردی از من تقاضای فلان مطلب رو میکنه. من که با شما صحبت میکنم میگم این مرد، این آقا، این دیگه معرفه میشه، این میشه حسن. مثالی که زدم همونو یادداشت بفرمایید، علیکه به هازل جالس. یا کتابی پیش روی شما هست، یه وقت من به شما میگم من یک توی کتابی میخوندم که مثلا فلان پادشاه یا فلان آقا چه کار کرد، توی یک کتابی میخوندم. یه وقت میگم تو این کتاب خوندم، تو این کتاب، همین کتابی که روبروی من هست دیگه، میگم قرأت الکتاب. یه مثال دیگه بس بزنید، قرأت الکتاب من میگم الف و لام سر کتاب میارم در صورت یک کتاب رو شما مشاهده کنید. این دو تا مثال. ولی این مثالی که ایشون زده القرطاس لمن سدد سهمن، این معنای روشنی ازش به دست ما نیامد، چون قرطاس به معنای کاغذ و به معنای قرض در لغت آمده. سدد یعنی راست کند، کجی رو به راستی تعبیر کند، سهم یعنی تیر. این مثالش خیلی روشن نیست، احتمالاً اشتباه چاپی شده. این دوتا مثالی که من عرض کردم جایگزین بفرمایید. اشاره، خب اینم سومی، اشاره به معهود حاضر در روبروی من. چهارمی، الاشاره الی معهود، معهود یعنی چیز شناخته شده. لم یتقدم له ذکرون، مقدم نشده برای اون معهود ذکری اصلا، یعنی قبلا تو جمله من نیامده، مثل آیه ارسلنا الی فرعون رسولا اینطوری نیست که ذکر شده باشه تصریحا، یا مثل آیه سوره بحث حضرت مریم نیست که ذکر شده باشه تلویحا. ولم یحضر حسن، سومی هم نیست که اون نکره در جلوی روی من حاضر باشه. لکنه معلوم لدى المخاطب، ولی مخاطب من وقتی که من بگم اون نکره رو الف و لام سرش در بیارم، اون میشناسه. ممکنه البته بقیه نشناسن. مثل اینکه یه درختی در منزل من هست، دوست من میاد میگه که این درخت فرض بفرمایید که میوه داره نداره، میگم نه هنوز میوه نمیده. یه چند سالی میگذره، در یک جلسه ای که چند نفرم هستن، من به دوستم میگم درخت میوه داد. خب الان اینجا درخت میوه داد معرفه است، میگم اون درخت میوه داد. الان این میشناسه، لدى المخاطب معلومه، چون قبلا بحثش شده و من بگم درخت اون میفهمه چیه. ولی یا مثلا میگم باغ رو فروختم، اون میدونه کدوم باغه، مثلا من چند تا باغ دارم میدونه، چون قبلا بحثش شده بود، اطلاع ذهنی داشت. ولی بقیه افراد نمیدونن. این در ذهن او بوده، یعنی در ذکر نیست، یعنی تو جمله من نیست، حسی هم نیست، ولی تو ذهن مخاطب من هست، تو ذهن بقیه نیست. خب یا مثلا یه کتابی، ما ماه پیش رفتیم گشتیم کتاب فروشی ها رو پیدا نکردیم، بعد از یه ماه من دوستم رو میبینم میگم کتاب رو پیدا کردم. این که میگم کتاب رو پیدا کردم، اینو نکره میگم، میگم وجد معرفه، میگم وجد تل کتابه، یافتم کتاب را. خب اینجا به چه مناسبت من الف و لام آوردم؟ یهو گفتم الکتاب، در حالی که نه قبلا صحبتش شده نه اینجا چیزی حاضره. این اشاره داره به چیزی که معهود هست در نزد مخاطب، ولی اگر یه آقای دیگه کنار این مخاطب من باشه نمیفهمه من چی گفتم. میگم کتاب رو خریدم یا کتاب رو پیدا کردم، اون میفهمه مثلا کتاب شفای بو علی بوده که ما دنبالش میگشتیم، ولی اون دوستش نمیفهمه، پیش او معلوم نیست. در نزد مخاطب معلوم باشه میتونم معلف فلان بیارم، اشکال نداره. مثل این آیه شریفه، از یبای اونه که تحت شجره، زمانی که با تو بیعت کردند، بیعت میکردند زیر درخت، چون قبلا پیامبر زیر درختی، حالا در سرزمین منا یا در جای دیگه، عده‌ای از اهل مدینه آمدند و به اینا گفتن اصحاب شجره، زیر یک درختی با پیغمبر بیعت کردند. این درختی که تو ذهن پیغمبر هست، میگیم با تو بیعت میکردن زیر آن درخت، زیر درخت، درختی که دیگه وقتی که بگیم نمیگه کدوم درختی، که تو ذهن او هست. این رو بهش میگن عهد ذهنی یا عهد علمی. تو صرف ساده الف و لام عهد ذهنی داره، یعنی تو ذهن اون طرف هست. الاشاره الى معهود لم يتقدم ذکر له ذکر اصلا، هیچ ذکری برای اون نیامده، ولم يحضر حسن، حسن هم حاضر نبوده، لکنه معلوم لدى المخاطب، در نزد مخاطب حاضره. مثل از یبایعونه که تحت الشجره، فقط تسمى اللام والحالة هذه بلام العهد، بلام العهد العلمي. البته تو صرف ساده که شما مراجعه فرمودید عهد ذهنی اونجا گفته، ذهنی علمی یعنی تو علم اون طرف هست. خب پنجمین موردی که ما الف و لام میاریم، جای الف و لام میاریم که میخواییم اشاره کنیم به حقیقت یک شی. خب مثلا دو تا میوه هست، یا به دو شی ما اشاره میکنیم، مثلا میگیم که خرما خاصیتش از فلان چیز بیشتره. اینجا به افراد چون اشاره نمیکنیم، به حقیقت اشاره میکنیم، یعنی کار به این خرما و اون خرما نداریم، به اون جنس اشاره میکنیم، به ماهیت اشاره میکنیم. اون وقت مثلا میگیم بشر از ملائکه بالاتر است. بشر فرد خاصی دو نظر ما چون نیست، میتونیم الف و لام بیاریم. الاشاره الی الحقیقه من حیث هیهیه، یعنی از جهت خود اون حقیقت، نه از جهت افراد. ما قطع نظر عن الافراد. خب من حیث، حیث یعنی از جایگاه هیه، یعنی خودش، از ناگاه اینکه خودش خودش است اینطوری. من قطع نظر عن الافراد، به این میگن الف لام جنس، مثل الانسان و حیوان و ناطق. انسان که ما میگیم حیوان و ناطق است، به ماهیتش کار داریم، به این فرد و اون فرد کار نداریم. خب گاهی اشاره به فرد غیر معینی از حقیقت میکنیم، الاشاره الی فرد من الحقیقه. خب الی فرد غیر معین فی الذهن و الخارج، فرد از حقیقت هست ولی در ذهن ما یا در خارج معین نیست. اینم بهش میگن بلام عهد ذهنی. حالا اینجا ایشون این تعبیر رو داره، مثالش این است که و اخاف ان یاکله الذئب. حضرت یعقوب در قصه فرزندش حضرت یوسف که میخواستن ببرن، گفت که میترسم او رو گرگ بخوره. اینجا چرا گفت که از ذئب؟ الف لام چرا آورد؟ مگه گرگو میشناخت؟ نه. مگه فرزندان او گرگو میشناختن؟ نه. خب میبایست بگه و اخاف ان یاکله ذئب، میترسم یه گرگی بیاد. اینجا نه، اشاره به اون حقیقت داره میکنه، میخواد بگه حیوانی از جنس گرگ، پس اشاره به حقیقت داره میکنه. ولی آیا حقیقت میتونه بیاد بدون اینکه در لباس فرد ظاهر بشه؟ ماهیت گرگ میتونه بیاد کسی رو بخوره؟ نه، اون افرادش هستن که میان این کار رو انجام میدن. ماهیت انسان میتونه نماز بخونه؟ نه، اون افراد انسان هستن که میان یه کاری انجام میدن. پس اینجا ضمن این که خواسته اون حقیقت رو به ما بگه، یعنی اشاره به حقیقت میکنه، منتها ضمناً اشاره به فردی از اون حقیقت هم میکنه، چون اینجا پای اون حقیقت هم در میانه الف لام میتونه بیاره، منتها اون فرد معین هم نیست. میخواد بگه فرد نامشخصی از این حقیقت میاد و یوسف رو میخوره. از المراد فرد غیر معین من افراد ذئب. خب اینم اشاره به الف. حالا شما اگر پرسیدن معهود ذهنی اینجا بگید، چون ممکنه اصطلاحش با صرف ساده تفاوت داشته باشه. الف لام عهد ذهنی رو ایشون اینجا اینطوری به کار برده. هفتمی اشاره به حقیقت. ببینید اولی اشاره به حقیقت بود ولی نظر به فرد نداشت. پنجم، شماره پنجم، نظر به افراد نداشت. دومی اشاره به حقیقت بود، منتها اشاره به بعضی از افراد داشت. سومی هم اشاره به حقیقت هست، یعنی شماره هفت، منتها همه افرادش رو در نظر گرفته. پس این سه تا، یعنی پنج و شیش و هفت، چرا الف و لام آمد؟ به خاطر اینکه با حقیقت یک چیز سر و کار داشت، منتها در اولی به افراد کار نداشت، در شیش و هفتم، یعنی دومی و سومی، به افراد کار داره، منتها در شیشمی به بعضی از افراد کار داره، تو هفتمی به همه افرادش کار داره. خب وقتی که همه افراد رو میگه، یک نوع معرفه بودن پیدا میشه دیگه، چون همه افراد رو دست گذاشته روش دیگه. الاشاره الى الحقیقه من حیث و شمولها لجمیع افرادها، از جهت اینکه این الف لام حقیقت همه افرادش رو در نظر گرفته این شخص. فان شملت کل الافراد التي يتلاولها اللفظ لغه فهي للاستغراق الحقيقي. اگر همه افراد رو در نظر گرفت، شامل همه افراد شد، یعنی این لفظ مثلا در این مثال عالم الغیب و شهاده میگیم خداوند عالم غیب است، عالم شهادت از غیب، یعنی پنهان، شهادت یعنی آشکار، یعنی عالم پنهان و آشکار است. خب وقتی که ما اینطوری میگیم، یعنی عالم هر آن چیزی که در پنهان هست و هر آن چیزی که در آشکار هست. پس اینجا لفظ ما شامل همه افراد غیب و همه افراد شهادت شده. فان شملت، یعنی اگر شامل بشود، یعنی این حقیقت شملت فاعلش هی است. برمیگرده به حقیقت، میگیم این حقیقت که الف و لام اشاره به حقیقت داره، اگر این حقیقت شامل بشود همه افرادی را که یتناولها اللفظ، فاعل یتناول لفظه، یتناول یعنی دربر میگیرد، ها یعنی افراد را دربر میگیرد، همه اون افراد را، این لفظ یعنی لفظ الغیب، لفظ الشهادت، لغتا نظر لغتی همه را شامل میشه، این میشه استغراق فهیه، یعنی این حقیقت برای استغراق حقیقی است. خب پس اگر حقیقت شامل همه افرادی بشه که لفظ رو آوردیم برای اون، بهش میگن استغراق حقیقی. ولی اگر شامل همه افراد نشه، شامل همه افراد عرفی بشه، یعنی عرفن یه افراد حقیقی داریم یه افراد عرفی داریم. مثلا ما یه وقت میگیم که هیچ کدام از نانوایی های این شهر، مثلا فرض کنید که از نفت و گازوئیل استفاده نمی کنن. اینجا حقیقیه، یعنی شما برید همه رو بگردید هیچ یه موردم پیدا نمی کنید. این میشه افراد شامل همه افراد این جمله شما شد. یعنی ما رفتیم همه نانوایی های شهر رو بررسی کردیم، دولت مأمورش رفت بررسی کرد هیچ کدام، خب این گزارشی که مثلا دولت فرض کن میده به یه مقام یا اون شهردار میده مثلا به دولت. یه وقت هم هستش که وقتی که ما میگیم نانوایی های شهر، منظور ما همشون هست، ولی نه همه، این که یه نفرم دیگه جا نمونه، همه عرفی. مثلا میگیم که من همه نانوایی ها رو رفتم، ولی مثلا فرض بفرمایید به من آرد ندادن، مثلا یا آرد پیدا نکردم یا فلان چیز پیدا نکردم. خب اینجا همه که ما میگیم همه عرفی دیگه، نه اینکه حالا همه که ما میگیم. پس همه دو جوره، یه استغراق حقیقی داره که هیچ یه فردش هم جا نمونه، مثل عالم الغیب و شهاده، یکی هم عرفی دیگه. و این شملت کل الافراد التي يتناولها اللفظ، اگر شامل بشه این حقیقت همه افرادی که در بر میگیرد آن افراد را در لفظ، منتها به حسب فهم عرف، یعنی عرفن، عرف چی میفهمه از این کل؟ گاهی عرف همه همه رو میفهمه که اون میشه حقیقی، گاهی عرف تعداد بیشتری از اکثر از چیز رو میفهمه، این میشه استغراق عرفی. مثل جمع الامیر از ساقه، ساقه جمع سائق هست، سائق یعنی ریختگر، ریختگر شامل کسانی میشن که با کوره سر و کار داره و با قالب سر و کار داره، گاهی آهن ریختگری میکنه، گاهی طلا مثلا میریزه، گاهی نقره مثلا چی میکنه. حالا میگیم که امیر جمع کرد ریختگرها را، وقتی که میگیم امیر جمع کرد ریختگرها را، یا مثلا فرض کنید که به اصطلاح وزیر بهداشت جمع کرد دکترهای شهر را، اینجا یعنی همه دکترها یا همه ریختگرها. منتها همه همه به این معنا که حالا یه نفرم جا نمونه نیست، حالا ممکنه یه دکتری مسافرت بوده، مرخصی بوده، مریض بوده مثلا نیامده، و به هر دلیلی. اینجا هم همینه، ای ساقت امارته، یعنی ریختگرهایی که تو اون محل حکومت او هستن، نه ساقت دنیا، نه ریختگرهای دنیا. خب اینجا هم وقتی میگیم امیر جمع کرد ریختگرها را، این الف و لام برای استغراقه، یعنی همه ریختگرها را جمع کرد، مطلق ریختگرهایی که تو اون مملکتش بودن دیگه، نه اینکه دیگه حالا از ممالک دیگر رو هم جمع کرده باشه. این هم استغراق عرفی میشه. پس خلاصه هفتمی چی شد؟ هفتمی هم مثل پنجم و ششم اشاره به حقیقت داره، منتها در هفتمی همه افراد رو شامل میشه. حالا همه افراد یا حقیقتا همه افراد یا عرفن همه افراد. خب بعد میرسیم به نکره آوردن. معرفه آوردن رو فهمیدیم که متکلم در کلام خودش چرا معرفه میاره. حالا سوال ما این است که چرا نکره میاره. میفرماید ولهو اسباب و نکاتون. نکره آوردن هم یه نکاتی داره. از یک، عدم علم المتکلم به ما یعین الاسم سوا اسم و جنسه. متکلم نمیشناسه اسم این آقا رو، نمیدونه. اصلا یه آقای آمده مغازه خرید کرده، اگر میدونست که اسمش زیده میگفت خب زید از مغازه من خرید کرد. میگه این مردی اومد خرید کرد. خب چون نمیشناسه، عدم علم متکلم به آنچه که مشخص کند این اسم را، جز اینکه جس اسم جنسشو، یعنی جنسشو میدونه ولی اسمشو نمیدونه. که قوله که سأل عنک رجلون، میگیم سوال کرد از توی مردی. خب من دیدم یه مردی از شما سوالی کرده، حالا ممکنه شما هم حتی بشناسید که کی بوده، ولی چون من نمیشناسم میگم رجلون. پس چون علم ندارم از نکره استفاده میکنم. ارادت الوحده، اینجا نوشته امرأت الوحده، این اراده است، اشتباه چاپی شده. ارادت الوحده منظورش یک نفر هست. و جا رجل من اقصى المدینه یسعا، و مردی از دورترین نقطه شهر آمد در حالی که تلاش میکرد، با سعی و تلاش خودش رو رسوند. اینجا منظور یه نفر هست. خب در صحبت‌های ما هم وقتی که می‌خوایم بگیم که یک فرد از اون جنس، از نکره استفاده میکنیم. خب سوم، اراده نوع. گاهی هم از اراده نوع میکنیم. ولتجدنهم احرس الناس علی حیات، میابی اینها رو که حریص‌ترین مردم هستند بر حیات. خب اینجا اگر، حالا من توضیح خواهم داد، حیث انهم لم یحرسوا علی اصل الحیات کی تعرفه، اینا حرصشون به اصل زندگانی نیست که معرفه بشه. تعرفه فاعل شیعه است که برمیگرده به حیات. یعنی یه وقت از کسی میگه که یه عده جمع میشن میگن ما میخواییم زنده بمونیم، حالا هر جور شد، با سختی با راحتی ما میخواییم زنده بمونیم، میگیم شما حریص‌ترین مردم هستید علل حیات، یعنی علل فلان میاریم، یعنی به این حقیقت حیات. میگن ما اون حقیقت حیات رو میخواییم، به نوعش کار نداریم، سختی باشه راحتی باشه تو زندان باشه اوناش مهم نیست، همین زنده ما بمونیم ولو ما رو حبسم بکنیم. این یه جوره. یه وقت نه، افرادی میان میگن که ما میخواییم که زنده باشیم ولی زندگی با آسایش، یعنی نوعی از حیات رو میخواییم. مثلا تو ذلت نمیخواییم زندگی کنیم، تو فقر نمیخواییم تو زندگی کنیم، تو زندان نمیخواییم زندگی کنیم، میخواییم نوع خاصی از حیات رو میخواییم، مثلا در سلامتی باشه، پولدار باشیم، مثلا خوش بگذرونیم. میگیم شما حریص‌ترین مردم هستید علی حیاتن، یعنی نوعی از حیات. لذا اشاره به نوعی از جنس اگر بخواییم بکنیم از نکره استفاده میکنیم، ولی اگر اشاره به خود حقیقت جنس بخواییم بکنیم الفلام میاریم. پس اگر ما میخواستیم بگیم که اینها دلشون میخواد زنده بمونن، میگفتیم لتجدنهم احرس الناس علی الحیات علی فلان میآوردیم. ولی نه، ما میخواییم بگیم که اینها نوع خاصی از زندگی رو حریص هستن، نه هر نوع زندگی رو. مثلا زندگی با آسایش، زندگی مثلا با پولدار بودن اینطوری. حیث انهم لم یحرسوا علی اصل الحیات، یعنی اینهایی که آیه شریفه گفته، حالا یهودی یا علمای یهودن یا کسان دیگه، اینها حریص نیستن به اصل اینکه زنده بمونن. کی تعرفه، تا اون حیات معرفه بشه. نه، بل علا ارادت ازدیاد، بل علا ازدیاد من نوع من الحیات، بلکه اینا حریص هستن بر ازدیاد، یعنی زیادی نوعی از زندگی. خب این هم روشنه. چهارمی پس اراده نو، اگر یعنی شما اراده نوعی از یک جنس اگر بخواید بکنید، الف لام دیگه نمیارید. چهارم موردی که از نکره استفاده میکنید به اصطلاح برای تعظیم است، مثل اینکه میگیم یک موجی آمد، یک بلایی بود. اینجا بلایی بود، ما میخواییم بگیم یعنی بلای خیلی بزرگی بود. خب افادت و تعظیم به ما انه اعظم من ان یعین و یعرف، بگیم بالاتر از این است که معلوم بشه و تعیین بشه و معرفه بشه. مثل اینکه بگیم سلامون علی ابراهیم، سلامی بر ابراهیم. اینجا نکره آوردن، میتونیم بگیم السلام علی ابراهیم، یه سلام. ولی اینجا بگه سلامون، این سلام خاصی است. خداوند بهشتی را برای بندگان خاص در نظر گرفته، یعنی بهشت خاصی. اینجا در واقع افاده تعظیمه. گاهی هم برعکس اینه، افاده تحقیره. با اینکه طرف رو میشناسیم، ما میگیم که مثلا یه مردی رو دیدم، یه بچه‌یکی رو دیدم، این افاده تحقیره. به معنای انحطاط و شأنه الی حد، یعنی انحطاط، یعنی انحطاط یعنی پایین رفتن، شأن یعنی رتبه و مرتبه، الی حد به مرزی که لا یمکنن یعرف یا یعرف، امکان نداره که اصلا ما اینو مثلا بگیم یه ذره، یه گرد و خاکی، یه ذره، مثلا ذرات هوا، اینقدر کمه که دیگه به صرف نمیکنه انسان معرفش کنه. آیه شریفه میگه من ایه شیء خلقه، از چه چیزی خلق شده. اینجا شیء نکره آمده، ای من شیء حقیر مهین. مهین یعنی پست. کلمه مهین در عربی معنای پست میده، در فارسی معنای به اصطلاح با عظمت و یعنی معنای خوبی میده. مثلا میگیم که اسم بعضی افراد میذارم مهین. مهین یعنی آدم مهم مثلا. بله بله، اون یکی از شاعرهای کرمان هست، معروف هم هست، راجع به حضرت زهرا هم شعر گفته، ای مهین بانوی نه خانه خلاق قدم. بله خیلی شعر مهمی هم هست. حالا منظورم این بود که این کلمه مهین اشتباه نشه، در عربی معنای پست و حقیر میده، در فارسی معنای، یعنی در لغت فارسی معنای برعکسش میده. ثم بینه به قوله من نطفتن خلقه. ششمی قصد تجاهل. ما با اینکه میشناسیم ولی خودمونو میزنیم به اون راهی که نمیشناسیم. حالا یا به خاطر اینکه میخوایم مسخره کنیم، اما لافادت الاستهزاء و علیه ما یحکیه جل و علا عن الکفار، و بنابراین استهزا هم هست آنچه که حکایت می کند خداوند جل، یعنی بزرگ مرتبه و جلیل، از کفار که حیث تجاهلوا اسم النبی، یعنی با اینکه می دونستن که این کسی که ادعای نبوت کرده یا میگه من پیامبر هستم، این اسم داره ولی اسمشون نمی گفتن. میگن هل ادلکم علی رجل، به جای اینکه بگن که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، مثلا حالا لاقل حضرتش هم نمیگن، صلی الله علیه و آله نمیگن، لاقل بگن محمد اینطوری میگه. ولی اینا به خاطر تحقیر میان یا به خاطر استهزا میگن هل ادلکم علی رجل، آیا دلالت کنم، راهنمایی کنم شما را بر مردی که ینبئکم، خبر میدهد به شما که ازا مزقتم، مزقتم از مزق، مزقه یه زمانی که پاره پاره شدید، پاره شدید، کل ممزق یعنی به طور فراگیر، یعنی کاملا پاره، کاملا مزمحل شدید و در خاک از بین رفتید، انکم لفی خلق جدید، شما دوباره در یه خلقت جدیدی میایید. اینجا نکره آوردم با اینکه معرفه بوده، حیث و تجاهل و اسم النبی صلی الله علیه و آله و سلم، حتی که کأنهم لم یکونوا یعرفون من الا انه رجل ما، حتی کأن اینها نمیشناسن او رو مگر اینکه یه رجلیست، یه شخصیست. لقصد الاستهزاء لعنهم الله، به خاطر استهزاء اینا این کار رو بکنن، خدا این کفار رو لعنت کنه. و اما لعجل تحرب، گاهی هم انسان میشناسه ها ولی اسمشو نمیاره. چون اگه اسمشو بیاره مثلا بگه که فلانی این کار رو کرده، بعدا میترسه که یه آسیبی از اون بهش برسه یا خبر ببرم بگم فلانی تو رو لو داد. ولی اگر به اصطلاح بگه یه مردی این کار رو کرده، دیگه دوباره میتونه بگه که من منظورم فلانی نبوده. تهرب یعنی فرار از مجازات. سیانتن للمتهرب یعنی به خاطر مسون بودن شخص فرار کننده. من ان یصاب به اذن، از این که برسد به او به اذن اذیتی. کما لو قال لک شخصون، شخصی میگه که من شتمنی، کی بود که به من فحش داد؟ اگر بگیم زید بود، دوباره زید میاد میگه که بابا چرا خبرچینی کردی؟ مثلا کی بود که مثلا فرض کنید که این کارا رو کرده، از من کسی سوال میکنه، من اگر اسمشو بگم دوباره خودم گیر میافتم. فتجیبه رجل، میگه یا بنده خدای بود یا کسی بود، مثلا من چی میدونم کی بود. اینجا با اینکه میدونی خودتو به اون راه میزنی. الا غیر ذلك که من نکات المناسبه المقام والمفهومه من سیاق الكلام، یا نکته های دیگری که کلام رو نکرم میاریم. خب بقیه اصل و تمرین ها و اینا هم دیگه هست میشه. انشالله جلسه بعد رو از تقدیم و تأخیر شروع میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.